سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نظام اخلاق و تربیت دینی،
جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بر اساس آنچه که در جلسات قبل بیان شد، اگر بخوایم خلاصه ای از موضوع بحث و روند بحث ارائه کنیم که امشب به بحثمون به ویژه متناسب با شب بسیار نورانی 22 بهمن بپردازیم، باید عرض بکنیم که زندگی تعریفش شد مدیریت تمایلات. تعریف مختصر زندگی یک کلمه بیشتر نیست، مدیریت تمایلات. هم برای یک عارف زاهد عابد تعریف زندگی چیزی جز این نیست، هم برای یک انسان متوسط خوب و معمولی، هم برای یک انسان بسیار بد، همه اینها در حال مدیریت تمایلات هستند. بر اساس کدام تمایل رفتار میکنن و کدام تمایل دیگر را کنترل میکنن. کسی که عقل و فهم خودش رو به کار میاندازه، چون علاقه داره بر اساس فهم عمل کنه، کسی که به عقل بی اعتنائی میکنه، علاقه های مخالف عقلش که هوا باشه اونها غلبه داره. بالاخره زندگی تعریفش چیزی جز مدیریت تمایلات نیست. و وقتی ما کلمه مدیریت رو استفاده میکنیم، مجموعه ای از اتفاقه ها ذیل مفهوم مدیریت قابل تصوره، من جمله محدود کردن، من جمله برنامه ریزی کردن، من جمله گسترش دادن و توسعه دادن. وقتی شما تمایلات رو دارید مدیریت میکنید، حالا کدام تمایل رو محدود میکنید، کدام تمایل رو توسعه میدید، دیگه بستگی به برخی از امور داره که برای انسان اتفاق افتاده باشه در عقیده و در احوالات و روحیاتش. من نمیخوام با چند تا کلمه ساده سازی بکنم به معنای این که مسائل رو سطحی نگاه بکنیم. اتفاقا بنده میخوام با چند تا کلمه ضمن ساده سازی از سطحی نگری دست برداریم و بسیار عمیق نگاه کنیم. زندگی تعریفش یک کلمه بیشتر نیست، مدیریت تمایلات. قبل از این جلسه قبل گفتیم انسان تعریفش چیه؟ موجودی دارای دو نوع تمایل، یا موجودی دارای تمایلات متنوع که وقتی میخواد زندگی کنه مجبور میشه این تمایلات رو مدیریت کنه. دین تعریفش چی میشه؟ انسان تعریفش چی شد؟ موجودی دارای چند نوع تمایل. چند نوع دیگه ضمنش تمایلات متضاد، متزاحم، متعارض، هر ستاش هم هست، وجود داره. این از تعریف انسان، از اینجا باید شروع کرد. حیوان ناطق تعریف دقیقی برای انسان نیست. البته این رو نه از این منظر ما بگیم، از منظرهای دیگر هم برخی از علما به این تعریف نقص وارد کردن، ولی خب یه تعریف مشهوری است که بر سر زبانها افتاده. دقیق ترین تعریف برای وجود انسان که نخواهی از لوازمش و لواحقش صحبت بکنی، از حقیقت وجودش بخوای صحبت بکنی، نقطه کانونی حقیقت وجود انسان تمایلات انسان هستن. دیگه لازم نیست در این جمعی که خب همه اهل فضل هستن، من دارم درس پس میدم، بعضی از نکات رو توضیح بدم. وقتی ما داریم میگیم تمایل، مثلا یه انسان پژوهشگری که میگه من میخوام صرفا کار علمی بکنم و به حقیقت برسم، حالا چه در علوم تجربی، چه به صورت فلسفی بخواد تحقیق بکنه، چه بخواد در متون دینی تحقیق بکنه، و میگه من در این بررسی محققانه خودم میخواهم تمایلات خودم را دخالت ندهم، میدونید این محقق برجسته داره بر اساس یک تمایل عمل میکنه و اون چیه؟ میل به حقیقت. یعنی اصلا قابل تصور نیست شما کسی رو تصور بکنید که بر اساس تمایلات عمل نمیکنه. میل به حقیقت وادار میکنه او رو که تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، به برخی تمایلات دیگر میدان ندهد و فقط این تمایل را پاسخ بگوید. میشود عالم اندیشمند فرهیخته ای که دنبال دانش است. بر اساس کدام تمایل؟ میل به حقیقت. میل به حقیقت نبود او محقق میشد. یا مثلا اونجایی که شما داروی تلخ میخورید، دکتر پزشک برای شما داروی تلخ تجویز کرده، مزه بدی داره، بوی بدی داره، ولی مجبوری به خاطر مریضی خودت داروی تلخ بخوریم. اینجا عامیانه ما میگیم که برخلاف تمایلم داروی تلخ رو مصرف کردم، ولی این یک سخن عوامانه است. دقیقش رو که نگاه بکنید، شما دقیقا بر اساس تمایلت داروی تلخ خوردی و اون تمایل، تمایل مستقیما به داروی تلخ خوردن نیست، تمایل به سلامتی است. تمایل به سلامتی شما رو وادار کرد داروی تلخ بخوری. نگیم اینجا خلاف تمایلم عمل کردم، نه، اینجا مدیریت کردی تمایلت رو، یه تمایلت رو گذاشتی کنار، یه تمایل دیگر آوردی میدون، گفتی الان نوبت نخوردن داروی تلخ بیمزه یا بدمزه که بدم میآید نیست، الان موقع پاسخ دادن به این تمایل نیست، الان موقع پاسخ دادن به این تمایل است. من میخواهم سالم بشوم، من میخواهم زنده بمانم. پس زندگی تعریفش میشه مدیریت تمایلات. دین تعریفش چه خواهد بود؟ اگر ما تعریف دین رو غیر از تعریف زندگی قرار بدیم، آغاز سکولاریزمه دیگه. شما هر جوری تعریف بکنید دین رو، تعریفش متناسب با تعریف زندگی نباشه، همین وضعی میشه که پیش آمد. الان چه وضعی پیش آمده؟ آقای بازرگان، اولین نخست وزیر، اولین عنصر اجرایی و سیاسی کشور، سیاسی بودن دیگران ولی ایشون اجرایی و سیاسی، ایشون دیگه مسئولیت پیدا کرد، به جایی رسید که اومد به امام گفت با اسلام نمیشه مملکت رو اداره کرد. اسلام به بنبست رسیده در واقع در اداره کشور. امام فرمود نه، شما به بنبست رسیدید. این اندیشه وجود داشته و داره و خواهد داشت، البته روز به روز این اندیشه داره ضعیف میشه، که میگن دین نمیتونه زندگی رو، دنیا رو، جامعه رو اداره بکنه، ما باید بیایم از دانش بشری ولو غیر دینی باشه استفاده کنیم. این اختلاف نظرها از کجا پدید میاد؟ از تعریف دین، که یه جوری دین رو تعریف میکنیم که ربطی به زندگی نداره. بنده میخوام بگم تعریف دین متناسب است با تعریف زندگی، کما اینکه تعریف زندگی متناسب است با تعریف انسان. نمیشه شما انسان رو یه جور دیگه تعریف کنی، زندگی رو یه جور دیگه. انسان موجودی دارای چند تمایل شد که با هم متضادن لااقل. زندگی چیست؟ مدیریت این تمایلات. دین و بندگی چیست؟ برنامه‌ای برای مدیریت تمایلات. بهترین برنامه برای مدیریت تمایلات دین است. دین نه تمایلات را محدود می کند، نه به تمایلات بی‌اعتناس برنامه‌ای برای مدیریت تمایلات دارد. با چشم پوشی از مباحث قیامتی، دین در همین دنیا هم حقانیتش قابل درکه. قیامت میاد انگیزه مضاعف ایجاد میکنه. دین زندگی کردن به خاطر قیامت نیست، دین درست زندگی کردن است حتی اگر قیامت نباشد. بارها در روایات دیدیم، بارها در آیات قرآن دیدیم، حتی اگر قیامت در کار نباشه، دین برنامه ایست برای بهتر زندگی کردن. چه کسی برنامه بهتر دارد بیاورد. ظهور آقا امام زمان ارواح الله الفدا کی رخ میدهد؟ وقتی که کسی برنامه ای نو، متقاعد کننده، جذاب برای اداره زندگی انسان نداشته باشد. هر که برنامه داشته است، آورده است و بطلان برنامه اش به اثبات رسیده است، جهان وقتی در یک خلاء تئوریک قرار گرفت آقامون میاد. میفرماید در روایت آقا وقتی ظهور میفرماید که دیگه مدعی نباشه که آقا من یه برنامه دارم. هیچ مدعی نیست. شاید ظهور به همین نزدیکی ها باشد، به دلیل اینکه همین الان اون خلاء تئوریک ایجاد شده. الان دیگه کسی ادعا نداره که بگه من یه برنامه‌ای دارم برای زندگی. کی ادعا داره؟ مارکسیست که از بین رفت، لیبرال دموکراسی هم که اضمحلالش معلومه، تفکرات اومانیستی نابودی خودشون رو رقم زدن، معلومه. هیچ کس نمیتونه بگه زندگی در غرب بهتر است از زندگی در شرق. مشکلاتشون رو دارید میبینید، انواع و اقسام، جواب نداده. بعد حالا چرا ما میگیم ممکنه ظهور نزدیک باشه انشالله؟ این رو یک مژده تلقی میکنیم، چون هیچ علامتی در عرصه علم و اندیشه برای یک ادعای تازه نمیبینیم. آقا فلان فیلسوف در غرب گفته یک راه جدیدی ما داریم، که حالا ما بعد از مارکسیستا و لیبرال ها با اون راه جدید شروع کنیم مبارزه کردن. کسی مدعی نیست. اقتصاد بحران ها درش ایجاد شده، سیاست بحران ها درش ایجاد شده و خیلی از مسائل دیگه. دین میشه چی؟ برنامه ای برای مدیریت تمایلات. عبارتون اخراش این میشه، دین برنامه ایست برای زندگی. و هر کسی زندگی خوب زندگی کرد، جایزه میگیره از طرف پروردگار عالم. مثل فرزندی که اگر خوب زندگی کنه، موفق بشه برای خودش، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، مادرش خوشحال میشه. خودش درس خونده، رفته کنکور، قبول شده، میره دانشگاه، مادرش هم یه کادو هدیه میگیره بهش میده، میگه ممنونم پسرم. میگه آقا مادر تو چرا برای من هدیه میگیری؟ من باید از تو تشکر بکنم. حالا هم تو از مادرت تشکر کن، هم مادرت از تو تشکر میکنه. اینجا خداوند متعال به بندش میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بنده خودش رو شرمنده میکنه. تو به من احسان کردی، دینداری کردی. بابا من به خودم احسان کردم. علامه طباطبایی میفرماد این سخن پروردگار به مجاز نیست، حقیقت است. یعنی خدا واقعا بندگی ما رو احسان به خودش حساب میکنه. خواستم میگم تلقی میکنه. کلمه تلقی برای پروردگار عالم شاید شایسته نباشه بگیم، چون تلقی ممکنه محاسبه غلط هم در بر بگیره. فلانی موضوع را تلقی، اینگونه تلقی کرد. تلقی ممکنه برداشت غلط رو هم در بر بگیره دیگه. ما نباید بگیم خداوند متعال اینگونه تلقی میکند. به معنای درستش میشه گفت، ولی حالا نگیم بهتره. خدا واقعا درست زندگی کردن ما رو احسان به خودش تلقی میکنه. تلقی میکنه نگیم، حساب میکنه. بعد منم به تو احسان میکنم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد برای این خدا اینجوری حساب میکنه، ما زندگی کردیم برای خودمون خوب، خدا لطف به خودش تلقی میکنه، ما که نمیتونیم به پروردگار لطف کنیم. علامه طباطبایی میفرماید این از این بابه که شما فرمانهای خدا رو پذیرفتی، ایمان به خدا رو اعلام کردی، موجب شدی دیگران به دین خدا گرایش پیدا بکنن، بندگان خدا از گمراهی نجات پیدا کنن، با زندگی درست خودت اولا خودتو نجات دادی، ثانیا دیگران رو مقدمات نجاتشون رو فراهم کردی. چون خدا بندگانش رو دوست داره پس تو احسان کردی به خدا. دین یعنی چی؟ دین یعنی برنامه‌ای برای زندگی. منتها اگر بخوایم این تعریف رو عمیق‌تر بکنیم، دین میشه برنامه‌ای برای زندگی دنیوی و اخروی. برنامه زندگی اخرویمون رو هم دین همینجا طراحی میکنه، به ما میده، میگه حیات اصلی اون دنیاست، تو اونجا میخوای زندگی کنی، تو اونجا زن و بچه داری، تو اونجا کار داری، تو اونجا او اصل زندگی اون وره، اینجاست، خبری نیست، مثل خواب و رؤیاست. اصل حیات اون طرفه، بعد اونجا نیست میخوای عالی زندگی کنی، بیا من یه برنامه اینجا بهت بدم، اینجا این برنامه رو اجرا کن، زندگی اون دنیاتم تأمین خواهد شد. پس دین دقیق ترین تعریفش میشه برنامه‌ای برای زندگی. در واقع تعریف زندگی رو انتقال بدید به تعریف دین، اینجوری میشه، دین دقیق ترین تعریفش این میشه برنامه‌ای برای مدیریت تمایلات. لذا هر کسی نمیخواد تمایلات خودش رو مدیریت کنه تابع هوای نفسه. هر کسی تابع هوای نفس باشه یا پیغمبرها رو میکشه یا پیغمبرها رو تکذیب میکنه، که جلسات قبل صحبت کردیم علت اصلی تمام مخالفتها با انبیا هوای نفسه، که در قرآن کریم میفرماید. خلاصه سازی، ساده سازی، اما انصافا عمیق سازی. چرا عمیق سازی عرض میکنم؟ باور بفرمایید حرف دیگه ای زدن غلطه ها، میشه اون حرف ها رو با تسامح پذیرفت، میشه با ملاحظه و شرح و توضیح پذیرفت. فرق میکنه تعریف حدی با تعریف رسمیت، حد تام با حد ناقص، رسم تام با رسم ناقص. من نمیخوام توی اینجور بحث های ماهیتی گرفتار بیام که آیا هر چیزی رو میشه اینجوری جنس و فصلش رو توضیح داد یا نه، ولی بالاخره شما میدونید تعاریف خیلی مهمن و تعریف دقیق تر طبیعتا کاراییش بیشتره، ثباتش در عرصه‌های مختلف بیشتر خواهد بود. تا اینجا چه سه تا اتفاق افتاد؟ انسان موجودی است با تمایلات متنوع که مجبور است برای زندگی و هر نوع زندگی کردن مدیریت کند تمایلات خودش را. یادمون باشه حتی آدم بدن مجبور مدیریت کنه تمایلات خودش رو. آدم بدن مجبوره، چون اصلا زندگی به صورتی طراحی نشده که یک کسی پول داشته باشه، تمام امکانات رو داشته باشه برای عیاشی، بعد بره سراغ عیاشی، بعد بدون هیچ مشکلی بتونه فقط به تمایلات هوانفسی خودش بپردازه. همین آدم مجبور میشه مخالفت با هوا بکنه ولی بدون فایده. همین آدم تو مسیر عیاشی یه دفعه علاقش به یه چیزایی میفته که نمیتونه بهش برسه. همین آدم یه دفعه علاقش به یه چیزایی میفته که اگه بهش رسید پدرش در میاد، از دل دماغش در خواهد اومد. همین آدم مجبوره دست بکشه از بعضی از تمایلات خودش. همین آدم حیران و سرگردان خواهد ماند، ولی بی فایده. مدیریت تمایلات ذاتی زندگی انسانه. بنده تمایلات رو به ارزشی و غیر ارزشی تقسیم نکردم، گفتم همین جوری. البته باید به این بحث یه لایه دیگه اضافه بشه به نام امتحان، که بستری است که همه ما تو بستر امتحان زندگی میکنیم، امتحانی که ما رو همیشه سر خط میکنه. هر جوری با هر امکاناتی زندگی بکنیم آخر سر خدا ما رو گیر میندازه برای تعارضهای تمایلات، مدیریت تمایلات، مبارزه و خودخوری و خود زنی و الی آخر. لذا اگر کسی یه فیلم ساز دقیقی باشه نشون میده به شما اراذل و اوباش عالم که هرزگی میکنن، مطرفین هستن، پول خرج میکنن برای عیاشی، اونا مشکلات روحیشون خیلی بیشتر از آدمایی است که مبارزه با هوای نفس میکنن و از خیلی از خوشی ها میگذرن. آخر سر سه به هیچ میبینی این بیشتر خوشی کرد. میتونید به نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم مصر هم مراجعه بفرمایید، همین رو تصریح میفرمایند در نهج البلاغه آمده است که میفرماید متقین از مطرفین بیشتر لذت میبرن. بابا اینا که گناه نمیکنن که، گناه هم که لذت داره که. خب اینا درست مدیریت میکنن بعد درست لذت میبرن، بعد اونا در جمع در نهایت درست لذت نمیبرن. بله هر معصیتی در شهوت محفوف است، اما آخر سر چیزی که تش میمونه ناراحتیه. لذا هیچ کس هم نمیتونه به خدا منت بگذاره بگه من دینداری کردم. دوباره مرور میکنیم، انسان موجودیست مجبور به مدیریت تمایلات. زندگی یعنی مدیریت تمایلات، دین یعنی برنامه ای برای مدیریت تمایلات. یه برنامه است، این برنامه رو میخوای اجرا کنی یا اون برنامه رو. یه برنامه خیلی ساده و قشنگ. من اگر بگم که شما بعضی از ناراحتی های جسمیتون رو با اجرای نوافل یومیه برطرف بکنید، اون وقت مثلا اون همه نوافل نماز ظهر و عصر رو اگه مسافر نبودی بخون، اون وقت ممکنه شما من حرف بزنی. منم نمیگم که اصلا من حرف نزنی، ولمون کن درو خدا، حالا آدم همه چی که نباید بگه که. ولی پیامبر گرامی اسلام فرمود نماز شب بخون، شما سلامتی جسمی خودت رو پیدا خواهی کرد. حالا نماز شب نخون، بذار جسمت علیل بشه، عقل سالم هم در بدن سالمه. خب این عقل سالم بخواد در بدن سالم باشه، خب باید نماز شب بخونی دیگه. بالاخره دیگه این یکی از لوازم بدن سالمه. حالا شما این سخن رو از پیامبر گرامی اسلام قبول نکن، اندیشمندان خارجی بیان بگن وقتی که بدن انسان انرژی میگیره و یه اصطلاحاتی ردیف میکرد، یه پزشکی میگفت سحره، اونم ایستاده 10 دقیقه دستتو جلو صورتت بگیری تمومه، هیچ وقت مریض نمیشی. میگفت اینا رو بعضی از پزشکای بعضی از رشته ها تو جهان که یه ذره هم دین ندارن، دور کتاب نماز نخوندن، میگن ها سخن پیغمبر اکرم هم نشنیدن. دین برنامه ایست برای زندگی. عاشق امام حسین میشی هم اینم جزئی از زندگیه. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. ناکام از دنیا نری، بذار کیفشو ببری و از دنیا بری. عاشق نشی کیف نمی کنی، میمیری ناکام از دنیا رفتی. چرا آخه؟ خدا ساخته این دنیا رو تو لذت ببری. مثل محبت امام حسین از چیزی نمیتونی لذت ببری، نیست تو عالم، نیست. نه که بده، نیست. بود نوش جونت، من حلالش میکنم برات، نیست. اگه بود برو پیدا کن. پس دین شد برنامه‌ای برای زندگی. تا اینجا نصف وقت من تمام شد، حالا میخوام به سیاست بپردازم. سیاست ما این دیانت ماست یعنی چی؟ حالا سیاست رو تعریف کنید، انقلاب رو تعریف کنید. انقلاب و سیاست معناش این میشه، همون جوری که یک انسان هوای نفس داره که باید باهاش مبارزه کنه، یک جامعه هواپرستایی داره که میخوان بر همه مسلط بشن، آدم باید با اونم مبارزه کنه. اصلا پیچیده نیست، هم خیلی عمیق هم خیلی ساده. ببینید آقا، در مدیریت تمایلات تو با خواسته های سطحی و غلط خودت مبارزه میکردی، درسته؟ تنت میخواد بگیره بخوابه، میگی بلند شو بلند شو بلند شو، ما رو مریض نکن، بلند شو الان وقت خوابیدن نیست، بلند شو. یالا بعضی ها دیدی بین و طلوع این چقدر بهشون میچسبه بخوابن. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود بین و طلوع این وقتیه که مریض اگر در طول شب درد داشته باشه اون موقع دردش تسکین پیدا میکنه. وقت آرامشیه که یه توصیفاتی رو مطرح کردن. بعد فرمودن اون وقت آدم باید بیدار باشه، بیدار نباشی خیلی چیزا رو محروم میشی تو عالم. یه لحظه آرامشه، آدم اون لحظه آرامشه نباید خواب باشه، بیدار باشه بهره ببره، سر حال باشه. خب برنامه این که برای مدیریت تمایلات از جانب دین به شما آمده چیه؟ اینه که حرفای بد دل خودتو گوش نکن. شما هم ماشالله شازده پسر مبارزه میکنی با تمایلات بد خودت، این میشه عنصر انقلابی دیگه، آموزش جدید نمیخواد. چرا عنصر انقلابی میشه؟ چرا سیاسی میشه؟ برای اینکه مبارزه در عرصه سیاسی انقلابی شدن یعنی چی؟ یعنی با طاغوت مبارزه کردن. طاغوت همون کسیه که میخواد هوای نفسشو بر شما حاکم بکنه. شما بر میگردی میگی آقا ما با هوای نفس خودمون مبارزه میکنیم، زیر بار هوای نفس خودمون نمیریم، زیر بار تو بریم، زیر بار هوای نفس تو بریم، تو غلط کردی بخوای بر ما تسلط پیدا کنی. مبنای مبارزه با طاغوت چی میشه؟ همین مبارزه با هوای نفس خودت. بابا اینایی که مبارزه میکنن با هوای نفس خودشون زیر بار هوای نفس تو میرن، این خیلی بدبختیه، این خیلی بیچارگیه، این خیلی حماقته. من زیر بار هوای نفس خودم نمیرم، زیر بار هوای نفس تو برم؟ من به نفس خودم کولی نمیدم، به تو کولی بدم؟ میشه انقلابی. تمام سیاست همینه، هیچی غیر از این نیست. تمام سیاست اینه که کسی تو جامعه سوار کار باشه که هوا نداشته باشه. مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، تمام بحث همینه. امام زمان ارواح الله الفداشان غائب می‌شدن به ما سفارش کردن دیگه، ائمه خدا به ما سفارش کردن برید از کسی تبعیت بکنید مطیع امر مولا باشه مخالفاً لهوا. با کی مبارزه کنید؟ با هواپرستایی که میخوان از سر هوا حاکم بشن. یا آیه قرآن بخونم براتون، ولقد بعثنا من فی کل امه رسولا، در هر امتی ما پیغمبری رو فرستادیم. ان اعبد الله، خدا رو عبادت بکنید. اعبد الله یعنی چی؟ اون برنامه‌ای که دین به ما میده. برای توضیح بیشتر میفرماد وجتنب الطاغوت، از طاغوت هم اجتناب بکنید، زیر بار کسی نرید. حالا ما هفته‌های گذشته وعده دادیم ان شاءالله هفته‌های بعد اگر خدا توفیق داد در این باره صحبت خواهیم کرد. چرا این برنامه زندگی که دین به ما میده، برنامه برای مدیریت تمایلات به ما میده، دستور میده؟ چرا مثل یه پزشک نسخه نمی نویسه؟ ما اگه اجرا کردیم به نفع خودمونه، اجرا نکردیم خودمون مریض میشیم، به پزشک چه ربطی داره؟ چرا تهدید به جهنم هم داره توش؟ چرا حد شلاق و این حرف هم داره؟ چرا دستور میده؟ مگه شما نگفتید برنامه است؟ برنامه رو که سر آدم نمیزنن که. چرا این برنامه رو ما اسمشو میگذاریم عبودیت؟ علت این و پاسخ همین موضوع رو هم بازم باید از همین سه تا تعریف در بیاریم: تعریف انسان، تعریف زندگی، تعریف دین. مدیریت تمایلات اقتضا میکنه که دستور بهت بده، ولی خدا نمیخواد دستور بده. برای چی دستور بده؟ تو آدم عاقل و فهمیده هستی، خودت بگی نسخه رو بپیچ دیگه. از پزشک نسخه میگیری، یه پولی به پزشک میدی، بعد یه پولی هم به داروخونه میدی، بعد کلی هم تشکر میکنی، هرچی هم گفتن میگی چشم، اجرا میکنی. دین چرا اینجوری بهش نگاه نمیکنیم؟ حالا خدا پول نگرفته باید ما فکر کنیم که داره به ما زور میگه؟ اینو باید در موردش بعدن صحبت کنیم. چرا این برنامه یعنی دین، این برنامه برای زندگی اسمش شده بندگی؟ چرا خدا برنامه رو باهاش به ما دستور میده؟ اینو باید در موردش بعدن صحبت کنیم. ولی اجمالا فعلا پیغمبران اومدن در هر امتی دو تا حرف بزنن یا یک حرف با یه توضیح کامل تکمیلی. حرف یه چیزه، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، برنامه این که خدا بهت میده مخالفت با تمایلات بده که اسمش میشه هوا، اجتناب از طاغوت هم همونه. تو مخالفت کن با هوای نفس خودت و با هوای نفس هر کسی که بخواد سوار تو بشه. ما بچه بودیم انقلاب شد، یه چیزایی از خاندان پهلوی شنیدیم، واقعا غضب تمام وجودمونو گرفت، اصلا نمیشه اونا رو گفت بالای منبر. الان دیگه خودشون کتاباشون نوشتن دارن اعتراف میکنن. آخه چقدر هرزگی، کیا بر ما مسلط بودن؟ برای چی آخه؟ چرا باید این انسان ها بر ما مسلط باشن؟ چرا باید مدیریت بکنن؟ بدون شایستگی، بدون شایستگی که چه عرض بکنم، با همه ناشایستگی ها. هیچی، میخواد هوای نفسشو بر من سوار کنه، غلط میکنه. حالا ما شاه انداختیم بیرون، صهیونیست‌ها و قدرت‌های بزرگ جهانی که به ظاهر قدرتن، خدا شاهده پوشالی هم قدرت نیستن. قدرت بود اسرائیل، اگه قدرت بود مغز اصلی فرماندهی استکبار جهانی یعنی صهیونیست‌ها اگه قدرت داشتن، دو تا ماشینشون رو حزب الله زد جواب میدادن، خودشون اعلام آتش بس کردن. مگه حزب الله چقدر قدرت داره؟ مگه چقدر سرزمین داره؟ مگه چقدر لشکر داره؟ معلوم شد تا حالا میگفتن آمریکا قدرت، دروغ میگفتن. نفرین بر اونایی که دروغ میگن به این ملت. گفت ما با دیگه نمیزنیم. دو تا ماشینشو زدی، میگه من دیگه نمیزنم. قدرت نیستن. جانم به حضرت امام. رفتم منزل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آقای حاجی سا خادم حضرت امام، تا منو دید رفتم برای دیدار منزل حضرت امام. گفت فلانی همین الان تو این حیات که اومدی من یه خاطره از امام یادم افتاد، بذار بهت بگم. همون ایستاده بودیم، خاطره رو برام تعریف کرد. فرمود امام داشت قدم میزد تو حیات، آقا سید احمد آقا داشت یه گزارش هایی رو میداد از اوضاع مملکت و خارجه و داخله و اینا. یه دفعه برگشت، بحثش رسید به ابرقدرت ها. ابرقدرت میدونید به اعضای شورای امنیت سازمان ملل میگن، اعضای ثابت شورای امنیت، به اونا میگن ابرقدرت، چین و شوروی و فرانسه و انگلستان و آمریکا و اینا. کشورها رو شمرد. آقای حاجی سا میفرمود امام هیچ وقت تو پیاده‌رویشو قطع نمیکرد، هم میشنید هم حرف میزد ولی پیاده‌روی خودشو قطع نمیکرد. یه دفعه امام ایستاد، برگشت به حاجی سید احمد آقا، فرمود که چرا ابرقدرت ها رو شمردی اسم ایران رو نبردی؟ گفت حاج احمد آقا خندش گرفته بود که حالا ما دو نفری اینجا، حالا باشه بله. فرمود نه، اسم ایران هم ببر جز و ابرقدرت ها. حاجی احمد آقا اسم ایران رو هم برد جز و ابرقدرت های عالم. بعد امام حاضر شد حرکت کنه. ما اگه این راه امام رو سیاسیونمون دقیق طی کرده بودن، الان پنجه به علاوه یک التماس میکرد برای حل مشکلات خودش با ایران، لطف کنه ایران با اونا گفتگو کنه، نه اینکه ایران بره برای حل مشکلات خودش با اونا گفتگو کنه. میگن مذاکره رو نباید باش مخالفت کرد. بله مذاکره نباید باش مخالفت کرد. دشمن ضعیف و زبون بدبخت میاد مذاکره کنه، شما بپذیر، به این عنوان مذاکره کنی نتیجه میده. انشالله ما اون روز رو خواهیم دید. سیاسیون ما اگه یکمی نگاهشون رو عوض کنن، ما الان ابرقدرتیم، نه اونا. همه عالم اینو میدونن، اونا ابرقدرت نیستن، اونا ضعفاشون خیلی بیشتر از ماست. ما نباید اونا رو قدرت محسوب بکنیم. من اینا رو همه رو در توضیح یک کلمه گفتم که خواستم عذرخواهی کنم، بگم گفتم ابرقدرت ها، خواستم همین الان عذرخواهی کنم، حرف خودم پس بگیرم. قدرت‌های فاسد. آخه قدرت نیستن، قدرت کیه؟ امکانات آمریکا 1000 برابر، 10000 برابر، میلیون‌ها برابر امکانات ماست. آمریکا با این همه امکانات 30 سال تمام شاخصهای رشدش رو به نزوله، ما امکاناتمون کمه، 30 سال تمام شاخصهای رشدمون رو به صعوده. اون قدرته؟ قدرت شما به چی میگین؟ باور کنید آمریکایی‌ها بلد نیستن از امکاناتی که همه رو خیلی عاشق دزدی کردن، غارت کردن استفاده کنن. ما با همه مشکلاتی که داریم بهتر از امکاناتی که نداریم استفاده کردیم، با همه مشکلاتی که تو سیاسیونمون هست. اینا خوب بودن چی میشد الان؟ یمن هم در اختیار شما قرار گرفت. باید به همدیگه تبریک بگیم، باید پیروزی یمن رو هم در 22 بهمن جشن بگیریم. دیگه کسی مگه یمن رو میتونه از دست اینا در بیاره بیرون؟ اذانی که تو قم پخش میشه امروز اونجا پخش شد. میدونید یعنی چی؟ میدونید میلیاردها خرج شده بود برای ریشه کن شدن این اذان؟ نتیجه نگرفتن، شکست خوردن، ما رفتیم جلو. حالا بعضیا دیگه سمم بکمون غمیون باید مصداق داشته باشه دیگه، ولی آیه قرآن تعطیل میشه، نمیشه که. ما کسی که تو مملکتمون از سر هوا میخواست بر ما تسلط پیدا کنه، طاغوت باشه، سرنگون کردیم. حالا این که شاه خودمون بود، ایرانی بود، از خودمون بود، ما تحملش نکردیم از سر هواپرستی بر ما تسلط پیدا کنه. اون لنگه دنیا یه مش هواپرست بر ما تسلط پیدا کنن، اصلا یه همچین چیزی قابل تصوره؟ کسی که اهل مبارزه با هوای نفس خودش هست، زیر بار هوای نفس دیگران میره؟ اصلا امکان داره؟ بحث سیاسی رو شما چرا جدا میکنید؟ امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود اسلام همش سیاست است. امام اینجوری نگاه میکرد، لابد اینجوری نگاه میکرد. من مصادیقی رو از متنهای کتابهای شریف حضرت امام میتونم برای شما بیارم متناسب با دقیقا همین بحث. امام فلسفه سیاست رو مبارزه با هوای نفس میدید. آقا تو با هوای نفس خودت مبارزه کردی؟ آره. حالا بارکلا، حالا با هوای نفس دیگری چی کار میکنی؟ خب معلومه زیر بار اونم نمیرم، من زیر بار نفس خودم نمیرم، زیر بار نفس اون برم؟ پس میشه مبارزه با هوای نفس عین سیاست. اینجاست که حضرت امام میفرمود معنویت ما تمامش سیاست است. طاغوت اصلا کلمه‌ای بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از ادبیات قرآنی برداشت آورد تو ادبیات سیاسی. فرمود اینا طاغوتن، طغیان میکنن. طغیان یعنی چی؟ از حد خودش فراتر میره. انسان‌ها تا میخوان تابع هوای نفسشون بشن، کم کم کارشون به ظلم کردن به دیگران میکشه. تا بنده خدا نباشن، زود دوست دارن دیگران رو به بندگی بگیرن، دعوا شروع میشه. حالا شما حاضری بنده بشی؟ تو برده غیر خدا شدی، سجده به خدا میکنی، داری گول میزنی خدا رو. یا کاذب اتو خادعونی، این حرف رو باید خدا سر نماز به او بزنه و میزنه. ان اعبدالله واجتنب الطاغوت. نمیشه هم تظاهر بندگی بکنی هم اجتناب از طاغوت نکنی. یکی صداشو بالا برد بگی باشه چشم، اجتناب کن از طاغوت. هر پیغمبری پیغامش اینه. این دیگه تحلیل بنده که نیستش که، این قرآن میفرمان. لذا پیغمبرها هر موقع اومدن جنگ شده، پیغمبرها رو کشتن، اوصیاشون رو کشتن، ظلم شده به پیامبران الهی، به اوصیاشون. از کجای دین سیاست در میاد؟ اصلا دین خودش سیاسته. دین میگه ببین تابع هوا نباش، نه هوای خودت نه هوای دیگری. وقتی تو تابع هوای خودت نباشی، به مراتب تابع هوای دیگری نخواهی بود. کلمه به مراتب رو جرأت نمی کنم شرح بدم، ببخشید. از گروه های امر به معروف و نهی از منکر می ترسم که یه دفعی تبعیت از هوای نفس خودش توسط یک فرد براشون مهمتر میشه از اینکه یک گروهی دارن از هوای نفس دیگران تبعیت میکنن. اونو ول کرده، اینو چسبیده. مسئلهش بی‌حجابیه. مسئله هر ستاد امر به معروف و نهی از منکری در درجه اول باید سیاست باشه. غلط میکنه کسی بیرق تبعیت از طاغوت رو جایی از این مملکت بلند کنه. باید از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر بترسه. ولی یک کسی از هوای نفس خودش تبعیت کرد. تو را به خدا قسم این اهمیت، این دوتا اهمیتشون یکیه؟ آقا یک کسی از هوای نفس خودش تبعیت کرد، عرق خوری کرد، گناه کرد، معصیت کرد. این اهمیتش به اندازه اونه که یک کسی بیاد تبعیت از هوای نفس تواقیت بکنه و تواقیت رو کم کم زمینه ساز بشه که بر جامعه مسلط بکنه. این دوتا گناهشون یکیه؟ و وقت تا تو این زمینه ها حرف بزنی میگه سیاسی حرف زدی. ببخشید ما نفهمیدیم این امر معروف نهی از منکر برای چی بود؟ وقتی که خواست طاغوت رو بر جامعه مسلط بکنه، معلومه که به ما ربط داره. ریشه فساد اونجاست، ریشه فساد در گرایش های سیاسی طاغوت گراست، ریشه فساد اونه، ریشه فساد اونجاست. این دینیه که امام به ما یاد داد، گفت سیاستش اسلام بیشتر از معنویاتش است. با همین منطقا، منطق دیگه هم نمیخواد. آقا شما خواستی گناه بکنی، از هوای نفس قربونت، از هوای نفس خودت تبعیت کن، از هوای نفس تواقی تبعیت نکن. ای بابا این دیگه چه بدبختیه. اون وقت میبینی نتانیاهو بدبخت رزل وقتی که میاد در مورد ایران مصاحبه میکنه با بی بی سی، حرفش چیه؟ چرا جوانای ایرانی نمیتونن موسیقی گوش بدن و لباس شلوار لی بپوشن؟ آخه تو به شلوار لی و به موسیقی جوانای ایرانی چی کار داره؟ اون میفهمه، اون میفهمه اگر جوانا هرزه بشن برده او هستن. اون اینو میفهمه، اون میفهمه هرزگی مساویست با بردگی. او دنبال بردگی کشیدن ملت هاست. چرا نخست وزیر منحوس رژیم پست اسرائیل دنبال اینه که همجنس بازی تو ایران رسمی بشه؟ اون چون میدونه هرزگی کسی تابع هوای نفس خودش شد، تابع هوای نفس طاغوت هم خواهد شد. این تو یکیه. ما برای گناه‌های فردی چرا امر به معروف نهی از منکر می‌کنیم؟ چون مقدمه تسلط طاغوته. برای این و الا حجاب و بی‌حجابی فی نفسه انقدر مهم نیست، موضوع مهمی نیست. اسلام نیومده برای حجاب، اسلام برای موضوعات خیلی مهمتر اومده. اگر حجاب اهمیت پیدا می‌کنه به دلیل اینه که مقدمه است برای بردگی. برده که شدی دیگه بدبختی، دی نمازت هم قبول نیست. اجتناب باید کرد از طاغوت، یعنی اینکه دین برنامه است برای مبارزه با هوای نفس، اسم دقیق ترش مدیریت تمایلات. تو با هوای نفس خودت مبارزه کردی، به مراتب باید با هوای نفس دیگری که میخواد بر تو تسلط پیدا بکنی مبارزه بکنی. اگه تبعیت بکنی از هوای نفس دیگری، دیگه هیچ کدوم از خوبیات هم قبول نیست، بدیات هم مضاعف میشه. اینایی که خودشون آدمای زیاد بدی نیستن ولی تبعیت میکنن از هوای نفس تواقید، تو جهنم که میرن وقتی که تواقیت میان یه درخواست منطقی به نظر ابتدایی میاد از خدا دارن که خدایا لااقل تواقیت رو دو برابر ما خواهش میکنم عذاب کن. بابا اونا پدر ما رو که تو دنیا در آوردن خوردن و چپاول کردن، ما هم که به خاطر اینا بدبخت شدیم، لااقل اینجا جگر ما خنک بشه دو برابر ما اینا رو عذاب کن. خدا میفرماید تو قرآن ما هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنیم، هم شما رو دو برابر عذاب میکنیم هم اونا رو، هم شما بدبختایی که تبعیت کردید از طاغوت رو دو برابر عذاب میکنیم همون طواغیت رو. ببین تو رو خدا آدم تو جهنم بره با ناتانیاهو یه جایی بره. فکر کنم این کلمه رو من ده امشب یه 10-20 باری گفتم. دین برنامه ایست برای مبارزه با هوای نفس چه خودم چه دیگران. وقتی که من با هوای نفس خودم مبارزه میکنم که بر من هوای من غلبه پیدا نکنه، وقت من اجازه بدم تو هوات بر من غلبه پیدا کنه، خب بله به اجازه نمیدم. انشالله مردم فردا تو تظاهراتشون نشون میدن که ما اجازه نخواهیم داد هوای نفس تواقیت بر ما غلبه پیدا بکنه. حالا انشالله اوج سیاست مداری رو این بحث رو اگر پیگیری کنید، سیاست مداری و سیاست ورزی دینی رو اوجش رو، میرسه به بحث‌های بسیار دقیق مبارزه با هوای نفس. بعضی وقتا وقت اونجا حالا یه چشمه بگم بد نیست، بد دعاتون کنم شب جشن روزه نخونم دیگه. و واقعا وقتی که دیگه اگه 22 بهمنم نبود و جشنم نبود، این خبر یمن به گوش آدم که میرسه چقدر خوشحال میشه، نمیدونم دیگه چی بگم دیگه. ای خدای من، اوج بحث مبارزه با هوای نفس رو ببین، بعد اوج سیاست ورزی رو هم خواهی دید. در جریان مبارزه با هوای نفس شما اولاش با حرفای بد نفس خودت مخالفت میکنی، بعد نفست میبینه پس شما بر نمیاد. هوای نفس حرفایی به شما میزنه که به ظاهر خوبه، ولی یه حرف خوبتر رو زمین مونده، اون وقت باید با حرفای خوبش هم مبارزه بکنی. او تو غلط کردی یه حرف زدی. کم کم کارت به جایی میرسه که نفست هر چی بگه میگی ببین صبر کن، تو ازت حرف درست در نمیاد، گفتی این کارو بکن من دیگه نمی کنم. نفست دیگه میزنه خودشو، میکشه خودشو، میگه من چه خاکی به سرم بریزم، هر چی ازش تقاضا میکنم. کار به اینجا که بکشه چی میشه؟ اگر تواقیت عالم از ما درخواست منطقی هم داشته باشن احتمالا ما نباید بپذیریم، چه برسه وقتی که زور میگن. تو طاغوت شدی پس برای چی؟ تو هر چی بگی، این همون حرفیه که امام فرمود شیطان بیاد بگه لا اله الا الله بگو، نباید بپذیری. و اینو به سیاسیون فرمود و اینو درباره عرصه سیاست فرمود و چه کلماتی فرمود و چه کلماتی فرمود. منتها اینقدر نجیبانه فرمود ما نفهمیدیم به کی داره میگه امامی حرفا رو. اونا در رفتن از زیرش سالم موندن، اسم نبرد فلانی ها من به شما دارم میگم. یا آدرس بدم، لیبرال ها در کشور ما تو عرصه سیاسی در اول نه در جریان انقلاب کی بودن فعال بودن و در صدر بودن؟ بگی لیبرال مآبها، لیبرال منشها کی تو عرصه انقلاب و جامعه ما در صدر بودن؟ بله با صدای بلندتر بگین. 57 58 بله دیگه، بنی صدر و دولت موقت مشهور شدن به لیبرال ها. حل آقایون؟ بله؟ روشنه؟ پس چرا امام رضوان الله تعالی علیه 10 مرتبه علیه لیبرال ها که حرف زده، هر 10 مرتبهش تو چند ماه آخر حیاتشون بوده؟ بله؟ دیگه نمیگی بله نخه. دوباره تکرار میکنیم با هم یه مرور کنیم، شب انقلاب دیگه، داریم بالاخره سرگرمی های انقلابی. لیبرال ها در تاریخ انقلاب کی حاکم بودن؟ سال اول و دوم انقلاب، 58 و 59. حل؟ پس چرا امام سال آخر عمر شریفشون علیه لیبرال ها حرف زدن؟ 10 مرتبه کلمه لیبرال ها رو بعد از انقلاب استفاده کردن، همش مال ماه های آخره. خطر انقلاب و تازه لیبرال ها رو از اون به بعد تازه می دیدن. حل؟ حالا پیدا کنید پرتغال فروش را، چون اگه یه پرتغال فروش رو هم الان امشب شما پیدا کنید زمستون خوبه. پرتغال کلن چیز خوبیه. بپرسی ازش امام بی ربط حرف می زد یا با ربط، می گفت پرتغال فروش به شما خواهد گفت. امام هیچ وقت بی ربط حرف نمی زد. بعد بهش بگو به همون پرتغال فروش، حالا ممکنه لبو فروشی باشه، هر چی باشه فرق نمیکنه، هر شغل شریف دیگری باشه، بپرسید بگید امام 10 مرتبه علیه لیبرال ها در سالهای آخر حیات شریفش، ببخشید در ماههای آخر حیات شریفشون، همش هم تو جلد 21 صحیفه امام جمعه، تو این جلد 21 جمعه، بپرس از هر کسی دلت میخواد بپرس، بگو آیا این دلیل می شود که امام احساس خطر می کرد از لیبرالیزم و تفکر لیبرالی در اواخر عمر شریفشون؟ بعد اگه گفت خب معلومه احساس خطر می کرد، بگو خب من یه لیستی میارم از همه سیاستمداران کشور، شما برای من بگو کیا بودن که احساس خطر می کرد؟ از فرشته و حوری و پری که احساس خطر نمی کرد، اگه کسانی احساس خطر می کرد دیگه، یه لیست 200 نفره ببر. ببینید چی بهت میگه. همه موضوع ها برمیگرده به پرتغال فروش. فقط تو باید پرتغال فروش رو پیدا کنی. اگه این پیدا کنی همه چی حل میشه. لیبرال ها عادت دارن منافقانه رفتار کنن. حالا در مورد لیبرالیسم صحبت نمی کنیم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین این انقلاب ما رو به ظهور مولامون متصل بفرما. خدایا به حق مظلومیت مظلومان منطقه، دوران مظلومیت مؤمنان رو به سر آور، مکر دشمنان به خودشان برگردان، دشمنان ما را به خودشون مشغول بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلابمون بیفزای، دست مجروحش رو هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا امشب شب 22 بهمن شب عید اهل بیت، به حق لبخند امام زمان ارواحنا له الفدا، ایام دهه فجر، ایام پیروزی مردم یمن، به حق لبخند و قلب خوشنود آقامون امام زمان ارواحنا له الفدا، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خد
بیان معنوی نقطه آی آی